قدرت نمایی و قهرمانی علی ابن ابی طالب تنها در حدود میدان‌های جنگ نبود، قهرمانی بود در صفای بصیرت، طهارت وجدان، سحر بیان، حرارت ایمان و عمق روح انسانیت و بلندی همت و نرمی طبیعت و یاری محروم و رهایی مظلوم از چنگال متجاوز و ظلم و فروتنی برای حق به هر صورت و مظهری است که حق در او تجلی پیدا کرده.
بله.
این سخن یکی از دانشمندان مسیحی است. یا در جای دیگری می نویسند: شبهایی که بیدار بودم و با درد و رنج می گذراندم، افکار و تخیلاتم مرا به گذشته می کشاند. شهید بزرگی همچو علی ابن ابی طالب و سپس فرزند او حسین را به یاد می آوردم و دردها و رنجها و سختیهای زندگیم را با یاد این دو بزرگوار فراموش می کردم. این هم سخنی است که در باب امیرالمؤمنین علی علیه السلام نوشته شده. مستشرقان اروپایی هم در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام بسیار سخن گفتن. شما میبینید شخصیتی است به نام دنیز اگل از مستشرقان فرانسوی مینویسد: متن دعای کمیل که در مفاتیح الجنان
بله
مسلمان ها یافت میشود، نشان دهنده روح بلند علی ابن ابی طالب علی علیه السلام هست. گابریل آنگری مستشرق فرانسوی در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام می نویسد: در زمینه قضایی علی عهد جدیدی افتتاح نمود. در عهد خلفای سگانه تمام مسائل بغرنج و پیچیده که در جامعه اسلامی اتفاق می افتاد به دست امیرالمؤمنین علی علیه السلام حل می شد. تا جایی که جمله اگر علی نبود خلفا هلاک می شدن ضرب المثل آنها شده بود.
بله.
اینو کی داره میگه؟ یک مستشرق فرانسوی دارد میگوید. یا لمنس مستشرق معروف بلژیکی است، در وصف امیرالمؤمنین علی علیه السلام می نویسد: برای عظمت علی همین بس که تمام اخبار و تواریخ علمی اسلامی از او سرچشمه می گیره. هر جا که ما دنبال اسلام می رویم بایستی به علی ابن ابی طالب ختم شود. این هم سخن یک مستشرق است. یا در باب امیرالمؤمنین شخص دیگر می نویسد: دانش علی چیزی نیست که در پس پرده ابهام باشد و شگفت انگیز هم نیست، زیرا علی از مجاهدان و صحابه دیگر پیغمبر است و در کنار پیغمبر مدت مدیدی را بوده است و فقاهت را و علم را از پیغمبر آموخته است.
بله.
یا در جای دیگری نویسنده آلمانی می نویسد: علی مبتکر علم نحو بود. بر اثر همین ابتکار اوست که امروز هر کودک مبتدی مسلمان در هر نقطه زمین می تواند قرآن بخواند و کلمات نماز را صحیح تلفظ کند. اگر علی نبود و علم نحوش نبود، مردم نمی توانستند نماز و قرآن بخوانند. اینا
بله
صحبت‌های مستشرقان است در وصف امیرالمؤمنین. و عرض کردم این چند ویژگی بارز امیرالمؤمنین جذابیت ویژه‌ای را برای اینها ایجاد می‌کرد که به سمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بروند. امروز هم اگر ما بتونیم این جذابیت‌ها رو به منصه ظهور برسانیم، مردم ناخواسته به سمت امیرالمؤمنین علی علیه السلام کشانده میشن. اگر عدالت ما امروز همچون عدالت امیرالمؤمنین باشه، اگر شجاعت مردم ما و شجاعت مدیران ما همچون شجاعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشد، اگر قضاوت‌های قضات ما همچون قضاوت‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام باشد، اگر تقسیم غنایم و زندگی و زیستی که امیرالمؤمنین برای خودشون ایجاد کردن در زمان خلافت
بله
در میان مدیران ما امروز باشد، مردم جذب امیرالمؤمنین قطعا خواهند شد، همچنان که این مستشرقان هم جذب مولا علی علیه السلام شدند.
حقیقت اینه که این ویژگی‌های مطلوب بشر در تمام ادوار، زیست با شرافت، با وجود قدرت، علم، عدالت، شجاعت، نفس مهذب، زندگی پاکیزه، تمام اینها فارغ از اینکه ما در چه جغرافیایی داریم زندگی میکنیم، در چه دوره‌ای هستیم، دین و تفکر ما چی هست، مطلوب ذات بشر هست و افرادی که در واقع آشنا شدند با این ویژگی‌ها و خصائل پسندیده در ذات حضرت علی علیه السلام، ناخودآگاه مجذوب ایشون میشند، اگرچه که از تفکر و از دین و آیین و کیش دیگری باشند. از شما متشکرم، همینطور از شما شنوندگان ارجمند که همچنان با علی نامه همراهید.
از دیده خون جاری شیود، از دیده خون جاری شیود، این شب زن هجران اهلی، روح الامین بر سر زینان، بر جسم بی جان اهلی. امشب شیوت بوقا بیفا در آسیمان ها و زمین، غلطیده در خون مرتزا، شیر خدا مولای دی، لرزد دیرین سوگ و ازا، لرزد دیرین سوگ و ازا، افلاک و هم عرش بری. غلطیده در خون مرتزا، شیر خدا مولای دین، لرزد دیرین سوگ و ازا، افلاک و هم عرش برین. رنگین زیخون فرق سیر و گردیده دامان علی.
در این بخش تماس تلفنی ما با آقای محمد رضا احمدی ندوشن برقرار شده. در ابتدای برنامه ما بخشی از مقاله ایشون رو برای شما خوندیم دوستان عزیز، و حالا با خودشون گفتگوی تلفنی داریم. سلام عرض میکنم جناب ندوشن و این ایام رو تسلیت میگم.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. بخشی از مقاله شما رو در ابتدای برنامه برای مخاطبانمون خوندیم. دلم میخواد در این تماس تلفنی درباره گستردگی نظر درباره ویژگی‌های حضرت علی علیه السلام برامون بگید. اینکه این نظرات چگونه هستن، مربوط به چه دوره‌ها و ادوار تاریخی هستن غالبا؟
عرض کنم خدمت شخصیت امیرالمومنین سلام الله علیه، شخصیت دو ابعاد دارای ابعاد وسیعی هست و گستره تاریخی راجع به تعریف و تنجیب، در طرفی هم البته نکوهش از قسمت وجود دارد، ولی در گستره تاریخی خاصی را نمیشه دارای مقوله ذکر کرد. خب ما اگر بخواییم در رابطه با شخصیت و عظمت امیرالمومنین و ابعاد شخصیت ایشون مورد بررسی قرار بدیم از جانب اندیشمندان، چه مسلمانان، حالا در وهله اول شیعیان، بعدش غیر شیعیان از مسلمان ها، در مرحله بعد اندیشمندان غیر مسلمان و مستشرقان، در مرحله بالاتر مخالفان حضرت و در نهایت دشمنان حضرت، همه اینها با نکات بسیار جالب و قابل توجهی راجع به شخصیت امیرالمومنین داریم.
مثلا
اون چیزی که من در مقاله ارائه کردم از نگاه اندیشمندان غیر مسلمان و مستشرقان بود. خب ما اندیشمندان غیر مسلمان نمیشه یه گستره جغرافیایی خاصی براشون تعریف کرد، در هر منطقه جغرافیایی اینا میتونن وجود داشته باشن و راجع به شخصیت امیرالمومنین اظهار نظر کردن. منطقه مستشرقان عمدتاً اندیشمندان غربی که در حوزه شرق مطالعه انجام دادن و تجمیهش انجام دادن، اینها رو ما میشنسیم. البته شخصیت امیرالمومنین رو ما از نگاه اندیشمندان غیر مسلمان و مستشرقان مورد بررسی قرار دادیم. اندیشمندان غیر مسلمان حوزه جغرافیایی خاصی براشون نمیشود در این مقاله‌ای که ما ارائه دادیم مورد توجه قرار داد، در گستره جهانی اینها قرار دارند. اگرچه حالا بخش قابل توجهی از اینایی که ما در مقاله آوردیم در خاورمیانه قرار دارند از اندیشمندان غیر مسلمان، اما یک نقطه جغرافیایی خاصی نیست. اما مستشرقان که مورد نظر هست و تجربه‌هایی که اینها انجام دادن، عمدتاً اندیشمندان غربی که در حوزه شرق مطالعه و تجربه قرار دادن، اینها مد نظر هستند که از نظر ما اسلام پژوهان در این عرصه رو مد نظر قرار دادیم.
بله.
در رابطه با این دست از در واقع اسلام پژوهان، خب دهه های اخیر و بلکه دهه های اخیر اینها در حوزه اسلام پژوهی مطالعات و پژوهش ها و اظهار نظرهایی داشتن در شکل های مختلف که حالا این مقدار جدیتر و علمیتر شده در دهه های اخیر و سده اخیر. لذا ما این در واقع دیدگاه اینها رو ارائه دادیم در دو بخش در واقع، یعنی یک بخش که مربوط میشه به موافقان نگاه مثبت به شخصیت امیرالمؤمنین، در چهار محور هم این دو مورد توجه قرار دادیم. در محور اول در حوض موافقان، کسانی که گستره علمی حضرت رو مورد توجه قرار دادن و براشون جالب توجه بوده.
بله.
بخشی که در قضاوت های امیرالمؤمنین اظهار نظر کردن و جملات ویژه‌ای رو مورد توجه قرار دادن. بخشی از اینها در خطابه و سخنهای حضرت و خطبه های حضرت و عده‌ای هم البته در دانش قرآنی حضرت مورد اظهار نظر کردن. این در محور موافقان که هر کدوم نکات قابل توجه و تعریف ها و تمجید های ویژه ای. خب ببینید، ما به عنوان شیعه امام علی رو به عنوان امام معصوم حجت خدا میشناسیم، علمش رو علم لدن نمیدونیم، بعد منظر خودمون به حضرت توجه میکنیم. در یک اندیشمند غیر مسلمان و یک مستشرق از این زاویه به شخصیت حضرت نگاه نمیکنه، از اون زاویه اعتقادها و باورها و نگاه خودش داره نگاه میکنه. بنابراین وقتی که اونها میان در این حوزه ها و اون تعریف های آنچنانی، اون واژگانی که به کار میبرن و اون عبارات، خود واقعا قابل توجه هست. البته در رابطه با نگاه بخشی از اینها عمدتا هم در این حوزه مستشرقان ما داریم که در واقع اظهار نظر کردن و نگاه مخالفی داشتن، اگرچه همینها هم در بخشهایی از شخصیت حضرت تعریف و تمجید کردن و اظهار نظر مثبت داشتن، اما در این حال توی یک بخشهایی هم نظر منفی داشتن. البته اینها اندک هستن و
بله.
قابل توجه در این حوزه‌ای که ما ورود کردیم و مقاله ارائه شده خیلی خیلی اندک هستن.
بسیار خوب.
که اظهاراتی که اینها داشتن در واقع در سخنان حضرت، بخشی از سخنان حضرت اظهار کردن که ابهام وجود داره.
بله.
و قابل تشخیص نیست برای افراد که در واقع سخنان جعلی رو از اصلی در واقع بشه تشخیص داد. یه اراده اینجوری گرفتن که آنو جالب هست که خدمت رو کنم، وقتی که اندیشمندان فراوانی چه غیر مسلمان چه مسلمان از اهل سنت نگاه میکنید که این مقوله واقعا نکات قابل توجهی ارائه کردن و اظهار نظر کردن و به شدت این نظریه رو رد کردم.
بسیار عالی، از شما خیلی متشکرم. براتون آرزوی توفیق میکنیم جناب احمدی ندوشن و با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظی. بانگ مظلومیت شام شنید، قصه قربت او ماه شنید، شد دوتا ضربه شاهدم فوز تو و رب الکعبه، شاهدم فوز تو و رب الکعبه.
ما همچنان با شما همراهیم با ویژه برنامه علی نامه. حجت الاسلام میثم درگاهی مهمان و کارشناس ارجمند این برنامه هستند. جناب درگاهی، با آقای احمدی ندوشن هم صحبت کردیم و شما صحبت‌های ایشان رو شنیدید. در انتهای کلامشون اشاره کردند به برخی از مستشرقان که در واقع نظرات منفی داشتن درباره جایگاه حضرت علی، به ویژه در حوزه نظریات علمی و سخنان ایشون. در این باره هم برامون شما بیشتر بگین، چون فرصت ما در اون گفتگوی تلفنی خیلی نبود.
بله، من هم مؤید کارشناس عزیزمون جناب آقای احمدی یه نکته رو عرض بکنم. همچنان که در تلیه عرایزم هم عرض کردم، مستشرقان وقتی به وجود نازنین آقا امیرالمومنین میرسن و زندگی ایشون رو مورد مداقه و بررسی قرار میدن، چند ویژگی برای اینها خیلی بارزه و اون ویژگی ها باعث میشود که مجذوب امیرالمومنین علی علیه السلام میشن. یکیش جنبه فصاحت و بلاغتی است. ببینید، این جنبه فصاحت و بلاغتی رو ما نبایستی ازش غفلت بکنیم. من یک داستانی رو میخوام بگم، بد نیست عزیزان ما این رو بشنون، چون خیلی ها فکر میکنن که کتاب نهج البلاغه کتابی است که خود امیرالمومنین نوشته، و حالا اینکه این چنین نیست. سید رضی،
بله،
برادر سید مرتضی، در حوزه بغداد اهل سنت میزیست و اهل سنت حوزهشون حوزه اهل فصاحت و بلاغت بود. سید رضی میاد فکر میکنه چه کار کنه که معارف امیرالمومنین رو وارد حوزه بغداد بکنه، حوزه بغدادی که اهل سنت.
بله.
آمد کلمات بلیغانه و فصیحانه امیرالمومنین علی علیه السلام رو جدا کرد، یک کتابی رو تدوین کرد، اسمش رو نذاشت کلمات علی، اسمش رو گذاشت نهج البلاغه، راه و رسم بلیغ صحبت کردن. این سخنان امیرالمومنین وارد حوزه بلیغانه بغداد شد، از جنبه ادبی خواستن بهش بپردازن، ذره ذره با معارف امیرالمومنین علی علیه السلام هم آگاه شدن.
بله.
که ابن ابوالحدید صالح سنی مذهب در مقدمه کتابش می نویسد سید رضی با این کار ما را با معارف علی آشنا کرد. خب فصاحت امیرالمومنین و بلاغت امیرالمومنین زبان زد بود. مستشرقان وقتی وارد می شدن، این فصاحت و بلاغتی که می دادن مجذوب می شدن.
بله.
همچنان که عرض کردم، عدالتشون، شجاعتشون، قضاوتهاشون، اینها مجذوب کننده است. اما متاسفانه بعضی از مستشرقان وقتی وارد حیطه امیرالمومنین به زندگی نامه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام میشن، همچنان که کارشناس عزیزمون فرمودن، بعضی از کلمات ابهام داره، بعضی از کلمات خوب متوجه نمیشن، زبان دین اونها با زبان دین ما فرق میکنه، زمانشناسی در بعضی از کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام رو به کار نمیبرن، لذا یه سری برداشت‌های غلطی را از وجود نازنین آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دارن که عرض میکنم خیلی هاش هم در حیطه حکومتی است.
بله.
در حیطه حکومتی بعضی ها برداشت های اشتباهی را نسبت به مولا علی علیه السلام دارن،
یعنی شیوه
مدیریتشون. بله. اینکه امیرالمومنین علیه السلام خشونت طلب بود، اینکه طاقت مخالفت دیگران رو نداشت، این برداشت هایی که در باب امیرالمومنین علیه السلام متاسفانه شده، و بعضی از جملاتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست که ابهام دارد، اونها نتونستن اینها رو بفهمن، لذا برداشت های متناقضی رو از امیرالمومنین علیه السلام داره. این باعث میشه که مستشرقان بعضن، که خیلی خیلی هم کم هستن، در باب امیرالمومنین نظر بدن. البته من عرض بکنم، من با مقرضها کار ندارم. کسی که مقرضانه وارد میشود هرگز حقانیت امیرالمومنین و نورانیت امیرالمومنین رو نمیبینه. من کسانی رو میخوام بگم که خالی ذهن وارد شده.
بله.
اونها متاسفانه بعضی از این ابهامات و ابهامات رو میبینن، نمیتونن حذف بکنن و اشتباه برداشت میکنن.
از شما متشکرم. Thank you. در بخش قبلی برنامه از شما خواستم که درباره آثار و کتاب‌های شاخص درباره فضائل و شخصیت حضرت علی علیه السلام برامون بگید، اما صحبت درباره نظر مستشرقان و در واقع مسیحیان و افراد غیر مسلمان درباره فضائل حضرت علی انقدر در واقع طولانی شد و جا هم داشت که به همه اونها اشاره بکنیم، فرصت نشد که به این بخش بپردازیم. حالا با توجه به اینکه دقایق پایانی گفتگوی امروز ما هست، میخوام ازتون تقاضا کنم درباره کتاب‌های شاخص و آثار غیر مسلمانان در متن فضائل و ویژگی‌های حضرت علی علیه السلام هم برامون بگید.
بله، در میان کتاب‌هایی که در وصف امیرالمومنین علیه السلام نوشته شده، چه در میان مسلمانان، چه شیعه، چه سنی و چه در میان غیر مسلمان‌ها، کتاب‌های زیادی است. اما مستشرقان، این که بگیم کتاب شاید مبسوطی رو در وصف امیرالمومنین نوشته باشن، من حالا زیاد بهمون اشاره نمی‌کنم. تنها کتابی که بهش اشاره می‌کنم کتاب همین جورج جورداغ مسیحی است که امام علی صوت و عدالت الانسانیه، که صدهادی خسروشاهی این کتاب رو ترجمه کردن به نام امام علی صدای عدالت انسانیت. این یک کتابی است که در وصف امیرالمومنین علیه السلام هست، درباره زندگی امیرالمومنین، اخلاق، عقاید و فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام بهش پرداخته شده است.
بله.
کتاب دیگری از سید محمد کاظم قزوینی است، الامام علی من المهد الى اللحد، که ترجمه شده به نام امام علی از ولادت تا شهادت، باز هم در زندگی نامه آقا امیرالمومنین علیه السلام و جلوه های زیبای وجودی آقا امیرالمومنین علیه السلام هست. ولایت امیرالمومنین در قرآن و سنت مال سید مرتضی، علامه سید مرتضی عسکری است، که این هم کتاب بسیار خوبی است، اهل فضل میتونن بهش اشاره بکنن و بهش مراجعه بکنن و از او بهره مند بشن. قرر الحکم و درر الکلم از سخنان و از کتابهایی است که در وصف آقا امیرالمومنین هست، که سخنان آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو درش آورده. کشکولی است مال سید هاشم رسولی محلاتی است، آیت الله محلاتی رحمت الله علیه.
بله.
که ایشون هم این کتاب رو آوردن. بسیار کتاب خوبی است، سخنان موجز آقا امیرالمومنین در ابعاد مختلف، مثلا در باب گناه، امر معروف، خوشرویی و چیزهای دیگه در اونجا جمع‌آوری شده است. کتاب دیگر از وجود نازنین هاشم ابن سلیمان بهرانی است به نام سیمای امام علی به روایت اهل سنت، که کتاب اصلی این است که علی و سنت، که ترجمه شده به نام سیمای امام علی به روایت اهل سنت. محمد امینی این کتاب رو ترجمه کرده. سیاست نامه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست که به توصیف و نوشته حضرت آیت الله ری شهری هستش. جاذبه و دافعه امیر المومنین برای جوانها حتما. من خواهش میکنم جوانها این رو مطالعه بکنن، از شهید بزرگوار علامه مطهری است. بسیار بسیار کتاب خوبی است. اگر اهل مطالعه و اهل مداقه هستن عزیزان و اهل تحقیق هستن، حتما حتما القدیر علامه امینی رو مطالعه بکنن، که بسیار بسیار کتاب گرانسنگی است. امام راحل قدس الله نفسه الزکیه در وصف القدیر و علامه امینی فرمود شما، علامه امینی خطاب به علامه امینی کردن و فرمودن شما شمشیر برنده شیعه هستید و القدیر شما شناسنامه شیعه است. خب این کتاب هم اگر اهل فضل هستن عزیزان مطالعه بکنن. اسرار قدیر از کتابهای بسیار بسیار خوبی است که در باب قدیر نوشته شده، نویسندش محمد باقر انصاری است. کتابهای دیگری هم هست که در این مجال نمی گنجد. دانشنامه امام علی رو هم بعد نیست بهش اشاره بکنم که زیر نظر آیت الله رشاد نوشته شده. کتاب بسیار خوبی است. این کتاب مجلداتی است.
بله.
و بسیار هم متقن نوشته شده، در همه ابعاد زندگی نامه آقا امیرالمومنین علی علیه السلام هست. بر نهج البلاغه امیرالمومنین هم شروحی هست که خیلی زیاده، قابل احصا در این مجال نیست. من هم از همه شما تشکر میکنم. ایشالله خداوند متعال به همه شما اجر بده که این بستر رو مهیا کردید، در وصف مولا علی علیه السلام صحبت کردیم. معجور باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
درود بر شما. ما سپاسگزار حضور و همراهی شما هستیم و برای شما آرزوی موفقیت داریم. خداحافظ شما. دوستان عزیز، علینامه که نام این برنامه هم از اون وام گرفته شده، یکی از اولین منظومه های ادبی شیعه 12 امامی و از آثار منظوم و حماسی ادبیات فارسیه. از شما دعوت میکنم برای آشنایی بیشتر با این منظومه این بخش رو بشنوید. در برنامه قبل گفته شد که علینامه منظومه ایشیعی و شرح رشادت‌های حضرت امیر علیه السلام. علینامه از جهت سبک و بیان حماسی به خصوص در حوزه توصیف و تصویرگری و ابزارهای آن با ارزش، چرا که این عناصر وسیله‌ایه برای ملموس و محسوس‌تر کردن صحنه‌های متنوع و مختلفی که در بستر شعر حماسی روی میده. این اثر که در کتابخانه قونیه نگهداری میشه، نخستین بار از سوی عالم و ادیب شیعی گولیب نارلی در فهرست نسخ خطی قونیه ثبت شد. اولین گزارشی که از این کتاب منتشر شد، مقاله ایست به قلم دکتر شفیع کتکنی که در سال 1379 در مجله دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد چاپ شد. دکتر شفیع کتکنی در مقاله‌ای که تحت تأثیر این اثر نوشته می‌گوید منظومه‌ای با این حجم، آن هم از قرن پنجم، به تنهایی کافی است که توجه اهل ادب و تاریخ شعر فارسی را به خود جلب کند. در میان حماسه‌های منظوم زبان فارسی، این کتاب از لحاظ تاریخی در کنار کتاب گرشاسب‌نامه اسدی قرار می‌گیرد و تاریخ سرودن آن با تاریخ سرایش گرشاسب‌نامه حدود 20 سال فاصله دارد. از نظر تاریخ شعر شیعی و حماسه‌های شیعی نیز دارای کمال اهمیت است. تا آنجا که می‌دانیم اولین حماسه شناخته شده شیعی خاورالنامه اسوفی است که در عصر تیموری سروده شده و حدود 4 قرن بعد از این کتاب تدوین شده است. اگر همه این امتیازات را هم نداشت، به تنهایی به عنوان یک منظومه بازمانده از قرن پنجم دارای کمال اهمیت است. این چند بیت را از علینامه بشنوید. علی رفت بر منبرم در زمان، سنا گفت بر ایزد کامران. ز بعد سنای جهان آفرین، ابر مصطفی کرد سر آفرین. یکی خطبه کردان گزین عرب، که ماندند خلقان از او در عجب. فردا شب باز هم از منظومه علینامه با شما صحبت میکنیم.